أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. مسئله 25 راجع به رکوع جلوسیه. کسی که نماز نشسته میخواد بخونه و باید بخونه، چطوری این رکوع را، حالا یا مستحبه یا میخواد واجبش را بخونه، به هر حال رکوع جلوسی یشترط فی تحقق الرکوع الجلوسی ان ینحنی بحیث یساوی وجهه رکبتی، به قدری منحنی بشه، خم بشه که مساوی بشه، صورت او برابر زانوهای او قرار بگیره. این حالت رکوع جلوسی هست. ول افضل، اگر این صورتش را نزدیک به رکبتیهش آورد، حالا اگر اضافه بر این بیاره، از رکبتیهش دو زانوش پایین تر بیاره، سرش را به حدی که به حد مسجدش، محل سجدش برسونه، والافضل از زیاده علی ذلک به حیث یساوی مسجده، به اندازه به حتی جایی که مسجدش هست. که ما بعضی از مواردی در ذهنمون مونده از همون دورانهای سبابت و کودکی یادمون مونده، از پدرمون آیت الله عظما آقای حاج ملا احمدی فقیه رحمت الله علیه، همینجور تا نسجید که محل سجدهشون خم میکردن، خم میشدن، همینطور از دیگر از جنبه های پدری و مادری ما که اینها. سلام علیکم یا الله. همه این عزیزان تعلیم دیده بودن از بزرگان و لذا به همین صورت عمل میکردن. تحقق رکوع در حدیه که به اندازه اینکه صورتش نزدیک زانوهاش قرار بگیره، این تحقق رکوع برای نماز نشسته. ولی افضل اینه که تا به حد مسجدش، محل سجدش برسونه. ولی یک جمله اینجا مهمه که فرمودن ولا یجب فیه علی الاصح انتصاب علی الرکبتین. این برش دیگه واجب نیست. در رکوع کسی که قیام داشت، اون میگفتیم بایستی حتما به اندازه‌ای که وقتی رکوع پیدا کرد حالت انتصاب داشته باشه. ولی اینجا میفرمان در مورد کسی که جلوسی سجده میکند، جلوسی مثلا رکوع میرود، احکامش فرق میکنه با کسی که قیامی. این نماز جلوسی یه مقداری، حالا بعدش هم در مباحث بعدش هم توضیحات بیشتری داده شده. و لا یجب فیه علی الاصح بنابر قول صحیح، و هیچ کدام از آیین هم اینجا گیری و تعلیقی هم ندیدن، بیاش نبوده، قبول دارن. لا یجب فیه علی الاسح الانتصاب علی الرکبتین شبه القائم ثم الانحناء. اول یک انتصاب کاملی بکنه بر رکبتینش، بعد بیاد به حالت رکوع، این لازم نیست. ولی بعد فرمودن و هو و ان کان هو الاحوت به سمت احتیاط، اینه که این کار رو انجام بده. بنده با اون نوعی استدلالی را که در جلسات قبل ذکر کردیم که این طور برنامه ها یک دلیل خاص روایی در کار نیست، پس برمیگرده به جنبه عرفی، و عرفی قضیه هم باید صدق رکوع بکنه، صدق سجود بکنه، اینا همش به عرف برمیگرده. احوتی هم که اینجا هست اینه که نزدیکتر به مشابه شکل درم بیان میکنن، وگرنه به لحاظ دستوری نه، این مصداقش مصداق عرفیت داره. مصداق عرفی هم به نظر میرسه آدمی که در حال جلوس رکوع داره سجود داره، این وضعیت خاص خودش داره که دیگه اینا نباید ما تشبیهش کنیم به کسی که قائما نماز را میخونه، بلکه این احکام خاص خودش را داره، احکام مخصوص حالت جلوس را داره. پس روی اون مبنایی که ما اونجا ذکر کردیم دیگه اینطور وظیفه‌ای برای این شخصی که در حال جلوس داره رکوع میکنه، چنین وظیفه‌ای برای او تعیین نشده، بلکه اگر میخواد برای احوتیت از باب نهایت رکوع و سجود خضوعی که میخواد انجام بگیره، ممکنه کسی این جهت را قبول بکنه، وگرنه این که به عنوان یه تکلیف وظیفه‌ای باشه نیست. مسئله 26 اینجا در رابطه با مستحبات رکوعه، که حالا که مناس رکوع معین شد و دستوراتش در بحثای سابق ایشون بیان شد، حالا مستحباتش چیه؟ اموری هست که اینها در حال رکوع خوبه که این مستحبات رعایت بده. احدها التکبیر له، حالا که میخواد به رکوع بره با الله اکبر بره به رکوع، تکبیر بگه مستحبن، چنانچه الان رسم همه ماست که دینیم اینجوری بعد از اینکه قرائتمون تمام شد یا الله اکبری میگیم، که یادون هست در جلسات مفصلی بحث شد که آیا این جای آثار تکبیرت الاحرام را هم، یعنی اینقدر ارزش این مستحب زیاد بود که بعضی این را به اون جانشین تکبیرت الاحرام را هم از روایات به دست آورده بودن و فتوا هم داده بودن. به هر حال مستحب مهمی این، از مستحباتی که هست تکبیر لهو و هو قائم منتصب، در حالی که کاملا ایستاده، ستون فقراتش به طور منتصب هست، الله اکبر بگه. به قدر این مستحب ارزشمنده که ایشون فتوای به احتیاط دادن، ولی احوت عدم و ترک، این نوع تکبیر را ترک نکنه. کما ان الاحوت عدم و قصد الخصوصیه اذا کبر فی حال الهوی او مع عدم الاستقرار. سلام علیکم.
سلام
علیکم. یا الله. خب وقتی که در حالت حرکت به سمت رکوع میره که این را اسمش میذاریم هوی، این حال هوی، بهتر این است، احوت اینه که اگر اینجور حالتی داره، احوت عدم و قصد خصوصیه ازا کبر فی حال الهوی، چون اونی که دستور رسیده و اهمیت داره در حال منتسب بودنه که با انتصاب و راست ایستادن تکبیر را بگه. پس اگر در حال هوی رفت باید به مطلق ذکر توجه بکنه. اونی که دستور تکبیره در حال ایستاده باید استقرار داشته باشه، یک حالت انتصاب کامل را داشته باشه، یا حتی استقرار نداره، یه حالت تحرک مانندی داره، اینجا قصد خصوصیت اون تکبیری که مستحبه اینا انجام نده، بلکه به صورت مطلق ذکر مشکلی نداره. ظاهرن هم از روایاتش اینطور به دست میاد که اینطور معین شده دستور. ما یکی از چیزهایی که تو بیاناتش برای مردم باید بگیم، بگیم دستور اینه، اونی که دستور رسیده اینه، طبق دستور عمل کنیم. و دستوری که دادن این است که در حال انتصاب و استقرار این تکبیر را بگه که میخواد بره به رکوع. خارج از این دستور بخواد عمل کنه باید مطلق ذکر باشه، به قصد مطلق ذکر باشه، وگرنه اگه به عنوان خصوصیتی که دستور رسیده اون طبق دستور نشده دیگه.
نه حالا ولی با مبنای شما که اون عدم بطلان بطلانش هم دلیل بخواد، اینجا معلومه که
بله، ما ثواب رو میگیم اینجا، اون ثوابی که میخواد بره با طبق دستور بشه.
بطلانش
رو همون مبنا، بله درست میفرماییم، ما دلیلی بر بطلانش هم، ولی ایشون به لفظ احوت ذکر کردن مطابق با احتیاط، اینه که معلومه ایشون هم در ذهنشون همین جهت هست. از ثانی رفع الیدین حالت تکبیر، وقتی تکبیر میگه دستاشو تا محاذات گوشش بیاره بالا، چنانچه در قضیه مفصل بحث شد در تکبیرت الاحرام که وقتی تکبیرت الاحرام میخواد بگه این دستاشو بیاره تا محاذات نهر که این قسمت پشت گوش انسان، این بیاره تا اینجا. فصلی لربک ونحر، که تو بعضی تعابیر رسیده که ونحر منظور اینه که تکبیرت الاحرام را تا نزدیکهای محل نهر که پشت گوش هست برسونه. بله خب، این یک مطلب قابل توجه هست که موقعی که دادم تکبیرت الاحرام چطور رعایت میکنه، همون حالتی که در تکبیرت الاحرام رعایت میکنه در این تکبیر قبل از رکوع همین را به همین صورت عمل کنه، که نوعاً بزرگان و فقها و شخصیت ها دارن عمل میکنن. از ثالث، سومین امر مستحب در مراتب رکوع، وضع الکفین علی الرکبتین مفرجات الاصابع. وقتی کسی میخواد بیسته برای این تکبیر و این تکبیر در حین رکوع میخواد انجام بده، این حالت را رعایت کنه که دستهاش روی رکبتین قسمت های رکبتینش که قرار میگیره، این روی زانو که قرار میده، دستاش انگشتاش همش باز باشه، به هم چسبیده نباشه، مثل اینکه میخواد اون رکبه را در دست خودش بگیره. مفرجات اصابه ممکنن لهما من عینیهما. حتما اینجور باید باشه که یک حالت خضوع هم جلوه بکنه، خب اثر بگذره روی چشمهای او، این رکوعی که میکنه یک حالت خضوع و خشوع هم از این دو چشم او که داره توجه میکنه، نگاهش هم به همین دوتا دستاش هست که به سمت زانو هست، به این داره نگاه میکنه، این نهایت توجه به رکوعه. و همینطور یمنا علی یمنا و یسرا علی یسرا، دست راست را روی زانو راست، دست چپش هم روی زانو چپ. حالا اگه ضربه دری بگذره، شاید نگیم این مشکل به اصطلاح در اثر نماز و جهت اثر نماز اینه، ولی ردیف صحیحش اینه، اونی که دستور داده شده اینه، دست راست روی زانوی راست، دست چپ روی زانوی چپ.
این دست باز داشتن رفتدن به چشم ها در اون خدمت توازو
رو بله عرض کردم،
مثلا شاید در حالت کنایت هم یه آن زانو داره شد میشه، من گفتم شیه
بله همینطوره دیگه، عرض کردم همین احسنتم تشبیه درستی هم کردم، این حالت نهایت توجهه و متوجه که هر خشوع و خشوع برای او حاصل میشه دیگه.
آیا ببخشید این با چه دلیلی مثلا الان
چون
اینا این روایت دیگه،
اینا این
روایت یا به دو صورت هم روایت هم، یا به صورت نفسی که ما فرموده اینجور انجام بدهید، یا اینکه هم ما دیده امام اینجور انجام
بدهید. بله بله.
حالا چرا ما این بعد از اون برای ما میگیم اصل در عوامه رجوع بدهید؟
بله.
اینا رو چرا به مثلا دلیل اینکه اینا رو حمله بر استحباب میکنیم؟
این آخرش ما همون صدق رکوع دیگه، اینا معلومه یه چیزای غیر از صدق رکوع
از باب این مناسبت
بله. بله همینه دیگه که صدق رکوع یک چیزه، اینا معلومه که اضافاتیه که از نظر اهمیت، و شاید همون مسئله که ایشونم متوجه شدند و گفتن همین نوع خضوع و خشوعیه که اینجا ظاهر میشه، که این دستورات برای خضوع و خشوعه که تکمیل میکنه اون رکوع را، پس صدق رکوع یکی هست، ایناش اضافه است. چه که در نماز والذین فی صلاتهم خاشعون، اون چه در نماز عظمت نماز را میبره بالا، توجه دست باچه نباشه و خضوع، هرچی خشوع و خضوع در نماز بیشتر ظهور بکنه و در قلب آدم مؤثر باشه، این مطابق با اون دستوری است که هنگام عمل ما داریم اینها را ظهور میدیم، بروزش میدیم. مثل اینکه خود همون پوشش یک عظمتیه برای نماز، دستور رسیده شدن با پوشش واسه نماز. این مسائل دیگه ای هم که بعد در کنار این جریان صحت نماز میاد تکمیل میکنه اون خشوع و خضوع، ولو کسی دیگه هم ببینه یا نبینه او را، او باید در ذات خودش و اون قلب خودش این احساس را داشته باشه و با این احساس عمل کنه. خب امروز هم تا همین مقدار بحث داشته باشیم. امروز را بر همه عزیزان روز تولد حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه، به همه عزیزان برادران و خواهران که عرض بنده رو دارید تبریک میگویم و انشاءالله که ما بتوانیم از این ماه شعبان که ماه پیغمبر هست، از این تولدها که در این ماه قرار گرفته و این عیدی هایی که در این ماه قرار گرفته، خداوند لطف خاصش شامل حال ما بکند و خطرها از ما دور بشه و پیروزی ها برای عزیزانی که در مرزها و برنامه ها دارن خدمت گذاری میکنن برای اسلام و مسلمین، خداوند نصیبشون بفرماید. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.
اللهم
صل على محمد و آل